صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
آموزه های عهد عتیق به زبان ساده، برنامه از رادیو صدای انجیل. کتاب مقدس بدون اینکه اصرار داشته باشد به کمک استدلال و فلسفه به ما بگوید که خدایی وجود دارد، بر این اساس نوشته شده است که خدا هست و شکی در هستی او وجود ندارد. یکی از راه‌های شناخت خدا تفکر در عمق آفرینش و چگونگی انجام اراده وی برای انسان طی قرون متمادی است. خداوند در آفرینش آدم اول مقصد و هدفی خاص در نظر داشت و برای تک تک شما عزیزان نیز هدف خاصی در نظر دارد.
در این مجموعه تلاش خواهیم کرد کتب عهد عتیق را به زبانی ساده و داستانگونه برای شما شنوندگان عزیز بازگو کرده و برای درک هستی خدا و چرای آفرینش انسان و همینطور چگونگی انجام اراده خدا در گستره تاریخ تصویری روشن و ملموس ترسیم کنیم. برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیز پارسا خواهید شنید و دعای ما این است که آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد.
با درود فراوان بر شما حق جویان عزیز، امروز هم از کلام خداوند، از کلام حقیقت و راستی مدد خواهیم گرفت برای شناختی عمیق‌تر از خداوند و درک اراده او در این دنیا برای ما. بنابراین از شما دعوت می‌کنیم به کلام خداوند گوش جان بسپارید و از آن بیاموزید و برکت بگیرید.
نکنی ترک خداوندم چون تو
اسرائیل همچنان در کوچند. دیگر فرمان اتراق و کوچ توسط موسی صادر نمی شود، بلکه این ابر است که هر جا ساکن بشود قوم باید در آنجا اتراق کنند و اردو بزنند و تا هر زمان که ابر بر گرد خیمه بود قوم ساکن می شدند و هر زمان که ابر از گرد خیمه بر می خواست قوم می کوچیدند. مدت اتراق قوم بستگی به حضور ابر بر روی خیمه داشت و گاه می شد که ابر مدت طولانی بر خیمه سایه می افکند و گاه می شد تنها یک شب و روز. بعد بنی اسرائیل باز هم کوچ می کردند. بدین ترتیب 2 سال پس از خروج از مصر از صحرای سینا بیرون رفته و در صحرای فاران ساکن شدند. کوچ این ایل نیز تابع نظم خاصی شد. پس از پوشیده شدن خیمه با ابر قوم توقف می کردند و پس از برخاستن ابر از خیمه دوباره می کوچیدند. ولی بعداً به دستور خداوند این مهم توسط کرناها به قوم اعلام می شد و با نواخته شدن کرناها با سبک‌های مختلف دسته دسته اردوی خود را بر می چیدند و راه می افتادند.
هر گروه یا قبیله دارای پرچم خاص خودش بود که پرچمداری اون رو در جلو حمل می کرد. نحوه کوچ اینطور بود که نخست قبیله بنی یهودا به فرماندهی نحشون و در انتها قبیله نفتالی به فرماندهی اخریق خیمه های خودشون رو جمع می کردن و به دنبال سایرین کوچ می کردن. تمامی 12 سبت به فرماندهی یک شخص این کار رو انجام می دادن. این نحوه حرکت و اتراق ها و برچیدن های ممتد سرانجام بذر نارضایتی رو در دل قوم می پاشه. قوم خسته میشه و با وجود اینکه شاهد حضور خدا در ستون ابر بر خیمه بودند باز هم طغیان میکنند. اونها حالا دیگه از موسی طلب گوشت و ماهی و غذا میکنند و به او میگن که از خوردن من خسته شدیم. در مصر همه چیز میخوردیم، ولی حالا که به مدت 2 سال هست اینجا در صحرا آواره هستیم جز من چیزی نمیخوریم. نه از میوه خبری هست و نه از انواع نوشابه‌های خنک. خدا این ناسپاسی رو با حریقی سخت پاسخ میده و قوم ناله کنان نزد موسی میرند و او وساطت میکنه و آتش خاموش میشه. اما شکایت ها همچنان ادامه داشت. از شکایت های قوم که هر لحظه نزد موسی می اومد و از او غذا می طلبیدن موسی هم عاصی شده بود و این بار موسی شکایت به خدا میبره. موسی به خداوند میگه آخر خداوندا چه خطایی مرتکب شدم که مسئولیت این قوم رو به من دادی؟ چرا نظر لطف خودت رو از من برگردوندی؟ مگر این قوم رو من زاییدم که شب و روز صدای شکایت‌هاشون دلم رو بلرزونه؟ مگه من دایه اونها هستم که اونها رو صحیح و سالم در آغوش خودم به سرزمین موعود برسونم؟ لااقل یک لالایی به من بیاموز تا در گوش این طفلان بیقرار بخونم تا آرامش بگیرند. خداوندا من جواب این جمعیت رو که از من گوشت میخوان چه بدم؟ این همه گوشت از کجا بیارم؟ بارالها دیگه خسته شدم، دیگه قادر نیستم به تنهایی این وظیفه رو انجام بدم. پس یا من رو از این کار معاف بکن یا من رو بکش، دیگه طاقت هم تاخ شده. خداوند در پاسخ گلایه های موسی به او میگه که ای موسی آرام باش، 70 نفر از مشایخ قوم رو با خودت بردار و با هم در خیمه اجماع جمع بشید. من به اونجا خواهم اومد و با تو خواهم گفت که چه کار بکنی. در اونجا میخوام اون قوتی رو که برای هدایت قوم به تو تفعیض کردم به اون 70 نفر هم تفعیض بکنم تا همراه با تو این قوم رو به مقصد برسونند و بار تو رو اندکی سبکتر میکنم. نگران نباش، فردا گوشت برای قوم مهیا میشه و به مدت 1 ماه اونقدر گوشت به این قوم اسرائیل میدم که از دیدن گوشت حالشون به هم بخوره. موسی که در اون لحظه به علت بحران روحی و عصبانیت اندکی از حکمت و قدرت خدا غافل شده بود تعجب میکنه و میگه این قوم فقط دارای 600,000 مرد جنگی غیر از جوانان و زنان و کودکان و پیرمردان هست، این همه گوش رو از کجا بیاریم که 1 ماه تمام هم بخوریم؟ گله‌ای که نداریم، دریایی هم که در پیش رو نیست تا ماهی بگیریم. و در اینجا بود که خدا درس بزرگی به موسی میده. آیا دست خداوند کوتاه شده است؟ الان خواهی دید که کلام من به تو واقع میشود یا نه؟ بله عزیزان، خداوند قادر مطلق هست. خداوند همون خدایی هست که کائنات رو از هیچ می آفرینه. تهیه گوشت برای اون قوم 2 میلیونی کمتر کاری بود که خداوند می تونست در یک چشم به هم زدن انجام بده. منتها ذات گناهالود انسان گاه از این قدرت لایزال غافل می شه. قومی که اون همه معجزات رو از خدا دیده بود، قومی که از وسط دریا عبور کرده بود، قومی که خیمه خدا در میانشون بود، قومی که تحت فرماندهی مستقیم خدا بودند، قومی که به فرمان خدا اتراق می کرد و کوچ می کرد، فراموش کرده بود که خداوند قادر مطلق هست و هیچ کاری نیست که نتونه انجام بده. بدین ترتیب عاصی و شاکی شدند و نه تنها قوم بلکه کاروان سالار هم. تنها کسی بود که رو در رو با خدا سخن می گفت از این مهم غافل شده بود که وقتی خدا اراده می کنه چیزی به وجود بیاد، اون چیز به وجود میاد. و فردای اون روز دست بلند خداوند به کار می پردازه تا موسی رو درسی داده باشه که هرگز فراموش نکنه. بادی از جانب خداوند وزیدن می گیره و سلوی که ما گمان میکنیم همون بلدرچین باشه آنچنان فراوان میشه که به ارتفاع 2 متر زمین رو میپوشونه و قوم تا میتونستن گوش جمع میکنن و آنچنان در خوردن افراط میکنند که خیلی هاشون مریض میشن و بعضی هاشون هم هلاک میشن. عزیزان به خاطر دارید که قبل از طوفان نوح و ویران شدن زمین و تمام موجودات زنده خداوند چنین میگه: خداوند فرمود که روح من در انسان دائما داوری نخواهد کرد. این مورد شاید نشان دهنده این باشه که قبل از اون واقعه انسان دارای نیرویی بوده که از خود خدا به او تفحیص شده و اون بارقه ای از روح خدا در انسان بود. از اون به بعد این روح از انسان گرفته میشه و انسان تسلیم روح گناهکار خودش میشه تا به فرمان روح خودش کارهایی برخلاف اراده خداوند انجام بده. ولی در این مرحله میبینیم که خدا بر اون میشه بار دیگه از همون روحی که قبلا به انسان داده بود، از همون روحی که موسی رو به اون مسلح کرده بود، به 70 نفر از مشایخ اسرائیل هم تفهیز بکنه و نتیجه آنی و فوری این قوت خدایی این بود که 2 نفر انسان عامی و عادی و گمنام ناگهان نبوت میکنند و تعجب یا حسادت یوشع خادم موسی رو به خودشون جلب میکنند، به طوری که یوشع شکایت پیش موسی میاره که 2 نفر دارن نبوت میکنند. اما پاسخ موسی به او شاهکاری از زبان انسان هست که باید اون رو با خط طلا بنویسیم. موسی در پاسخ یوشع میگه: ای کاش تمامی قوم نبی بودند. این آرزوی موسی سرانجام روزی تحقق مییابه. اگر خداوند در آن روز 70 نفر رو از روح خودش پر می سازه، حالا هر کس که عیسی مسیح رو به عنوان مالک و ارباب خداوند و نجات دهنده خودش بپذیره و به کفاره نجات بخش او ایمان بیاره، خدا از همون روحی که به اون 70 نفر ریخ بر او هم می ریزه و اینها هستن انبیا و کاهنان روزگار ما. و ما نیز آرزو می کنیم ای کاش تمامی بشریت نبی می بودند. اگر آرزوی موسی برآورده میشه و تمامی قوم مجهز به روح خدا میشن، اون وقت دیگه موسی مصیبتی نداشت، زحمتی نداشت، چون که در قوم نه شورشی صورت میگرفت و نه گله و شکایتی و تمام امور با نظم خدایی آنطوری که منظور نظر خدا هست پیش میره. در روزگار ما عزیزان این چنین هست. دارندگان روح خدا یا روح القدس در میان این قبیله بشریت نور و نمک جهانند. نورند برای اینکه اطرافیان خودشون رو با نور و نور خدایی منور می کنند. نمکند چون محیط خودشون رو طعم و مزه می دند. آیا شما هم دوست دارید که یکی از الدادها و میدادهای روزگار خودتون باشید؟ و هرچند که عاصی و گناهکار و متمرد باشید، ناگهان با پذیرش روح خدا و اونقدر متحول بشید که اطرافیان شما از شما نور و نمک کسب بکنند. عزیزان تصور بکنید اون وقت که بشریت با روح خداوند تجهیز میشه، اون وقت جهان چقدر زیبا هست. و این رویایی هست که تحقق اون موکول به زمانی میشه که خود خدا بر این جهان حاکم میشه و این وعده نیکو در آینده است. و خداوند در وعده های خودش وفادار هست. خداوند در وعده و عهد خودش امین هست. جلال بر نام خداوند باد.
خود برکن
جامعه خدایی بود
جام آدمی بشکن از شراب او مینوش
از سرات دل بگذر
در ره خدا بنگر
گفته های دل
نشنو
اسرائیل همچنان در حال کوچند و اینک به حسیروت رسیده اند. یکی از شاخصه های یک اجتماع موفق و مطلوب نصب رهبران شایسته بران اجتماع و احترام متقابل افراد اجتماع نسبت به اوست. اگر رهبری شایستگی خود را به مردم اثبات کرده باشد، صدای تمام آن ناراضیانی که کارشان فقط ایراد گرفتن است، آن هم بدون اینکه راه حل شایسته‌ای ارائه دهند، در به عصیان کشاندن کسانی که به شایستگی و درایت رهبران خود پی برده اند، محکوم به انزوا و رانده شدن هستند. در طول کوچیدن قوم نیز چنین افرادی وجود داشتند که موسی را با آن همه شایستگی و درایت و حکمت زیر سوال می بردند. موسی یک اقدام کاملا خصوصی و خانوادگی انجام داده بود، که نه نفعی به حال قوم داشت و نه ضرری، و آن ازدواج با یک زن حبشی بود. هارون برادر موسی و زنی به نام مریم که نمی‌دانیم چه رابطه‌ای با هارون داشته است، به خاطر این کار به موسی اعتراض می‌کنند و احتمالاً موسی نیز حل ماجرا را به خدا واگذار می‌کند تا بین آنها داوری کند. خدا نیز آن سه نفر را به خیمه اجتماع دعوت می‌کند تا رأی و نظر خود را در این مورد اعلام کند و رأی خدا این بود: الان سخنان مرا بشنوید. اگر در میان شما نبیعی باشد، من که یهوه هستم خود را در رویا بر او ظاهر می کنم و در خواب با او سخن می گویم، اما بنده من موسی چنین نیست. او در تمامی خانه من امین است، با وی روبرو و آشکارا من در رمزها سخن می گویم و شبیه خداوند را به عینه می‌بیند. پس چرا نترسیدید که بر بنده من موسی شکایت آوردید؟
موسی در میان تمام انبیای خدا از یک نظر منحصر به فرد بود. امتیاز او بر سایر انبیای خدا این بود که رو در رو با خدا هم کلام می‌شد و خدا را عیناً می‌دید، هرچند که این دیدن نه از رو به رو بلکه از پشت بود. آیا به نظر شما موسی بخشی از این تجربه منحصر به فرد خودش رو برای قومش نوشته؟ و اگر می نوشت چه چیزی می تونست بنویسه؟ بله، او یک نفر رو دیده بود. همین. یک نفر رو بدون اینکه صورتش رو ببینه دیده بود، که در حال گذر بوده و از پشت اون رو می بینه. نه شبحی دیده بود و نه روحی، بلکه کسی رو دیده بود. کسی رو دیده بود که از مشاهدش صورتش چون برف نورانی و سفید شده بود. این بود اونچه که موسی از این دیدار نوشت و جز این چه میتونست بنویسه. موسی آبری رو از پشت سر میبینه که به او میگه اگر کسی صورت من رو ببینه میمیره. نحوه تماس خدا با سایر انبیا این بود که یا در رویا و یا در خواب الهامات خودش رو به اونها ابلاغ میکرد. عزیزان، شاید در فرهنگ و عرف اجتماعی ما به خاطر تقدسی که برای خداوند قائلیم، تصور پیکری برای خدا و محدود کردن خدا در یک جسم کفر تلقی بشه، هرچند که بنا به نسخه صریح کتاب مقدس خدا روح است. ولی اگر فرض کنیم که نمیشه به خود جسم نگاه کرد، ناخواسته قدرت او رو محدود کردیم. بله، خدا روح است، ولی میشه اون رو در جسم هم ساکن کرد و این درست جلوه‌ای بود که موسی از خداوند دیده بود. همونطوری که قبلا گفتیم، اختلال کنندگان در جامعه کسانی که حکمت و درایت یک رهبر شایسته و مورد پسند جامعه رو زیر سوال میبرند، مجازات میشن و مجازاتی که خدا برای مریم مقدر کرد این بود که بلافاصله صورتش از زخم جذام پوشیده میشه. شاید که اولین کسی که هارون رو ترغیب میکنه که شکایت نزد موسی ببرند و او را از گرفتن زن حبشی ملامت میکنه مریم بود، چون که مجازات خدا مستقیما متوجه او میشه و هارون از مجازات معاف میشه و ترسان و لرزان دست به دامان موسی میشه و میگه وای ای آقای من، بار این گناه بر ما بگذار، زیرا که حماقت کرده و گناه ورزیده ایم. و به این ترتیب موسی با روح سلیم و مهربانش نزد خدا وساطت میکنه و خدا هم اون زن رو میبخشه و تنها به مدت 7 روز با بیماری جذام در میان جذامیان در خارج از اردوگاه سکونت میکنه و بعد سالم میشه و به میان قوم برمیگرده. عزیزان دقت بکنید، عملی که هارون انجام داد توبه و بازگشت از گناه نامیده میشه. توبه و بازگشت از گناه یعنی اظهار پشیمانی از گناهی که مرتکب شدیم و درخواست بخشش از خدا. فرق هست بین کسی که گناه میکنه و به گناه خودش فخر میکنه و کسانی که گناه میکنند و از گناه خودشون شرمنده هستند. اینها فاکتورهایی هست که در درگاه عدل الهی مورد نظر قرار میگیره. عزیزان، خداوند رحیم و کثیرالاحسانه. خدا تینت و نهاد و ذات انسان رو میدونه که چگونه است. خدا و فرشتگان خدا هرگاه کسی گناه میکنه و اونگاه اظهار پشیمانی و تقاضای بخشش میکنه شادمان میشن. آیا شما تا کنون به گناهی که مرتکب شدید اعتراف کردید؟ آیا اگر دل کسی رو به ناحق شکستید پیش اون رفتید و از او و خدای خودتون تقاضای بخشش کردید؟ عزیزان، توبه رو تجربه بکنید و ببینید و مشاهده بکنید که چقدر آرامش بخش است. هرگاه کینه ای از کسی در دل خودتون مخفی میکنید، اگر برید و اون رو ببوسید و بگید که دوستش دارید، اون وقت متوجه میشید که تمام اون استراب ها و تنش ها ناشی از حفظ اون کینه در دل شما چگونه رفع میشه. حقجویان عزیز، هیچ مشاور و نصیحت کننده ای در جهان بهتر و برتر از خدا نیست. بیا دردهای خودمون رو، کوتاهی های خودمون رو، گرفتاری های خودمون رو نزد خدا ببریم. آرامش واقعی در اونجاست که خدا وعده میکنه که اگر به گناهان خودتون اعتراف بکنید، او اونقدر بخشنده و مهربان هست که بر ما رحمت بکنه و ما رو ببخشه. دوستان، اقرار به گناه و اظهار ندامت از گناه اون وقت مفهوم واقعی داره که دیگه مرتکب گناه نشیم. ولی میتونیم دیگه مرتکب گناه نشیم؟ آیا واقعا این توان و قدرت رو داریم که دیگه گناه نکنیم؟ اگه بگیم که دیگه گناه نمی کنیم، به فرموده پولس رسول دروغ گفتیم و خودمون رو گول زدیم. خمیره و ذات ما گناه‌آلود است. اما حداقل انتظار خدا از ما این هست که خودمون این رو بدونیم که فلان کاری که انجام دادیم گناه بوده و خدا از ارتکاب به اون ناراضی هست. اما عزیزان، مصیبت واقعی اونجا هست که بعضی گناه میکنند و به گناه خودشون افتخار میکنند و به خودشون میبالند. کسی که میبینه خانه همسایش در اثر آتش میسوزه و داره تبدیل به خاکستر میشه، به جای اینکه کمک بکنه در دل خودش میگه آخ چه خوب شد، این حتما خواست خدا بود که این بلا سرش بیاد. دزدی که مال کسی رو میدزده در دل خودش توجیه میکنه که اشکالی نداره، او اونقدر داره که اونچه که من از او میدزدم خللی در داراییش ایجاد نمیکنه. راننده‌ای که آبری رو زیر میگیره و فرار میکنه خودش رو توجیه میکنه، بالاخره یکی اون رو نجات میده. بهتره که از صحنه فرار بکنه. کسی چه میدونه، حوصله گرفتاری های بعدش رو ندارم. و یا انسانی که در یک بگو مگو انسان دیگری رو به قتل میرسونه، خودش رو توجیه میکنه که دست خودم نبود و عصبانی بودم و از همین طریق از مقامات قضایی درخواست بخشش میکنه. به همین ترتیب هر کس که مرتکب گناهی میشه به نوعی گناه خودش رو توجیه میکنه و خودش رو شایسته مجازات نمیدونه. اما کسانی که خداوند رو دوست دارند، اون همسایه‌ای که خانه همسایش آتیش میگیره، اگر خدا رو دوست داشته باشه وقتی میدونه همسایش نیاز به کمک داره، حتی اگر کینه ای از او به دل داشته باشه به او کمک میکنه. اگر اون شخصی که مرتکب دزدی میشه خداشناس باشه، از کار خودش پشیمون میشه و مال دزدی رو به صاحبش برمیگردونه، چون میدونه که خدا از کار او خوشنود نیست. و اون راننده اگه خداشناس باشه پیاده میشه و تمام درد سرها رو به جون میخره و مجروح رو به اولین مرکز پزشکی میرسونه و تا آخرین لحظه مراقب او هست. و بالاخره هر اون کس که گناه میکنه، اگر بدونه که گناه کرده و اگر از ارتکاب گناه پشیمون بشه و اقرار بکنه و به حضور خدا بره و در حضور خدا به گناه خودش اعتراف بکنه، خداوند اون رو میبخشه. اما هر جامعه ای قانون خودش رو داره که مجرم و گناهکار اگر صدمه ای به کسی وارد بکنند باید مجازات بشن. عزیزان دقت بکنید، گناه دو نوع هست. یکی گناهی که ما نسبت به خودمون مرتکب میشیم و ضرری به حال دیگرون نداره، و دیگه گناهی که به دیگری ضربه میزنه. بیایید اون دسته از گناهان درونیمون رو مثل حرص و طمع، کینه و حسد و انتقام جویی و شاکی بودن رو به حضور خدا ببریم و روح خدا از اون فشارهای کشنده ما رو آزاد میکنه و خدا قطعاً این کمک و لطف رو به ما خواهد کرد. و ما در مورد اون دسته از گناهانی که موجب آزار دیگران شدیم، ضمن تقاضای بخشش از اونها و از خداوند، باید با صبر و انتظار و امیدواری به بخشش خداوند مجازات مربوط رو متحمل بشیم و بقیه کارها رو به دستان پرقدرت خداوند بسپاریم و خداوند قطعاً در پیشگاه تخت داوریش عادلانه ترین رأی رو برای شما صادر میکنه.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.